بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در شش أمر پایانی بحث مشتق تمام شد و این بحث هم به پایان رسید. فقط چند نمونه ای از ثمرات بحث مشتق که بعضی نقل کردن اشاره کنیم و انشاءالله وارد بحث اوامر بشیم. برای ثمره بحث مشتق بعضی از آیان فرمودن که ثمراتی هست، قول متخذ و منتخب ما هم این شد که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدع فی الحال، دلیل عمده تبادر بود و گذشت. یکی از ثمراتی که برای بحث مشتق ذکر کردن که این ثمره رو ما قبلا به مناسبتی مفصل مطرح کردیم، کراهة البول تحت الشجرة التي لا ثمرة لها فعلا، اینه که یک درختی است میوه دار و علیکم السلام، این درخت میوه داده، میوهش تمام شده، الان میوه نداره. مثلا فرض کنید تابستون تمام شده، پاییز و زمستان هست، الان این درخت بالفعل میوه نداره ولی درخت میوه داره، تابستان میوه شد داده. خب این درخت اگر ما قائل باشیم مشتق وضع شده برای اعم، کراهة البول تحت شجرة المثمره، شاهد ما کلمه المثمره هست، اسم فاعل مشتق مثمره یعنی میوه ده. خب اگر بگیم مشتق وضع برای اعم شده، اینجا تحت این شجره بول کراهت داره. چرا؟ چون مشتق اعم از متلبس و من قضا عنه المبدعه، اینم این قضا عنه المبدع که ثمره داشتن باشد، لذا کراهت داره بول تحت این شجره در پاییز و زمستان هم. اما اگر گفتیم که مشتق فقط وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدع فی الحال، این الان ثمره ندارد، پس بول تحت این شجره کراهت ندارد. بنده عرض میکنم علی‌الظاهر این ثمره ثمره درستی نباشه. چرا؟ چون ما اگر قائل بشیم به خصوص ما تلبس بالمبدع فی الحال، باز هم تحت این شجره مکروه بول کردن. چون جان احسن، چون این عبارت میخواد بگه اون چه که بالقوه ثمره دار هست، الشجره المثمره، یعنی درختی که میوه داره، درخت میوه دار، به خلاف درخت هایی که اصلا میوه دار نیستن، درخت میوه دار و غیر میوه دار. لذا متشکرم. لذا به نظر میرسه که این ثمره در این مسئله ثمره درستی نیست. مثل مورد دوم، کراهت الوضوء والغسل بالماء المشمس بعد برده. یک آبیه که این آب آفتاب برش تابیده و با تابش آفتاب این آب گرم شده و بعدن سرد شده. خب وضو و غسل با آب داغ با آب گرم میفرماین چیه؟ مکروهه. اگر بگیم مشتق در خصوص ما تلبس بالمبدا فی الحال وضع شده، ای آب الان که گرم نیست که سرد شده، پس وضو و غسل باهش بگید آیون مکروه نیست. اما اگر بگیم که مشتق وضع شده برای اعم، خب این آب وضو و غسل باهش کراهت داره. اینم مورد دوم. در همین راستا کراهت و غسل المیت بالماء المسخن بعد برودته. غسل میت همه همین حکم رو داره، آبیه که ساخن بوده گرم شده و بعدن این آب چی شده؟ سرد شده. اگر بگیم مشتق وضع شده برای اعم، اینجا غسل این میت با این آب کراهت داره و الا کراهت ندارد. این هم مورد دوم. مورد سوم، ما اذا جعل عنوان خاص موقوفا علی لسکان بلدت کذا او طلاب مدرست کذا. خیلی هم محل ابتلاء، خصوصا سابق ها. یه مدارسی در اون مدارس برای طلاب اون مدرسه میگفتن استفاده از آب این مدرسه برای وضو و غسل اشکال نداره، وقف شده برای طلاب اون مدرسه. سابقا زیاد اتفاق میافتاد که میگفتن در فلان مسجد یا در فلان مسجد برای مسلین در این مسجد، برای طلاب فلان مدرسه علمیه این آب وقف شده. خب یک کسی طلبه بوده در اون مدرسه علمیه درس میخونده، بعدن دیگه فارغ التحصیل شده، دیگه قبلا حجره داشته در اون مدرسه، بعدن دیگه حجره نداره و سکان و ساکن این مدرسه نیست، اینجا چه باید کرد؟ الکلام الکلام. اگه گفتیم مشتق که ساکن باشه و سکان، یا مثلا طالب و طلاب، طلاب این مدرسه، اگر گفتیم وضع شده برای اعم، خبی قبلا که طلاب این مدرسه بوده، سکان این مدرسه بوده و بنابراین سکان جمع ساکن مفردشه، بنابراین اینجا این آب و این وضو و غسل برای این جائزه. اما اگر گفتیم نه، وضع شده برای خصوص متلبس بالمبدا فی الحال، یه الان که دیگه ساکن مدرسه نیست، یه الان که طلبه این مدرسه نیست، بنابراین وضو و غسل برای این آقا جائز نیست. و از عوائد این موقوفه هم اگر عائداتی داشته باشه، بنابر قول خصوص متلبس بهره مند نیست. مثلا یه مدرسه یه درآمدی داره، ماهانه به طلابش یه پولی میدن، فرض کنید مدرسه نواب در مشهد. خب اگر کسی قبلا طلبه یه مدرسه بوده و الان هست که معلومه، اما اگر الان نیست، اینجا اگر مشتق وضع برای اعم شده باشه به اونم از این عائدات باید بدن، اما اگر وضع برای خصوص باشه از این عائدات بهش تعلق نمیگیره. این هم یک مورد. مورد بعد، نه کفایه نیست. من از جایی نقل کردم، منبعش هم نه، منتهی درایه، منتهی درایه جلد اول صفحه 358. مورد بعدی او را اگر یادتون باشه عرض کردیم، گفتیم بعض از مبادی به گونه ایه که فقط در آن انجام میشه. اونها را عرض کردیم عرفاً قاتل وقتی میگیم یعنی کسی که مرتکب قتل شده و با این عنوان همیشه میشه متلبس. خب مورد بعدی عنوان الجلال الارض للحیوان المأکول اللحم بعد از زمان عنوان جلال. یک حیوانیه مثلا یک گوسفند نجاست خار شده و نجاست خاری رو گذاشته کنار که دیگه الان نجاست خار بگید نیست. خب اینجا این الکلام، الکلام اگر گفتیم مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، این الان که دیگه نجاست خار نیست پس خوردن گوشتش اشکال نداره. اما اگر گفتیم مشتق وضع برای اعم شده پس این کذالک جلال و نجاست خار برش اطلاق میشه، خوردن گوشتش جائز نیست. البته هم نص و هم اجماع میگه اگر استبراء شد حکم حلیت برمیگرده و در فرض استبراء دیگه حلال دوباره خواهد بود. لذا تا قبل از استبراء میشه این محل کلام، اما بعد الاستبراء دیگه قطعاً چی میشه آقایان؟ حلیت برمیگرده. چی؟ نه دیگه اگر استبراء شد دیگه جلال نیست. حالا میخوام بگم اگر استبراء شد نص و اجماع داریم که حلیت برمیگرده، دیگه دعوایی نداریم اصلا، دیگه ثمره نداره بحث مشتق، چون مطلقا میشه دیگه چی؟ حلال. عرض کردم این بحث زمانی ثمره داره که هنوز قبل از استبراءش باشه، بعد الجلالیت و قبل الاستبراء، و الا بعد الاستبراء نص و اجماع داریم که حلیت قطعا برمیگرده، دیگه اونجا بحث مشتق باز دوباره دارای ثمره نیست. خب نوعا اینو قبلا گفتیم، نوعا حال تلبس با حال نطق یکیه، نوعا اینجوریه. چی؟
اگه قول به خصوص هم
جلالیت چرا؟
چون مبدع باز اینجا برای ما مشکوله.
مبدع چیه؟
مبدع مشکوله.
چرا؟
چون یه وقت هست مراد جلال یعنی همی اول داره نجاست
خار. نه جلال یعنی نجاست خار.
یه وقت هست مراد اینه که یعنی نجاست خار اصلا یک روز خورده بعد یک روز نخورده باز یک روز مخورده بوده معلوم نخورده. الان مبدع رو چی؟
نه دیگه عنوان عرف، عرف نجاست خار به کدوم گوسفند میگن؟ گوسفندی که از صبح تا شب یک سره نجاست بخوره؟ نه، یعنی گوسفندی که لابلای غذا خوردنش نجاست هم میخوره، اینو میگن عرف بهش. نه بل... اینم باز بالفعل یعنی آنن فآنن، نه بالفعل عرفی دیگه، بالفعل عرفی هم اینه که لابلای غذا خوردناش نجاست هم میخوره دیگه. البته ما در بحث جلالیت اگر یک بارم بخوره طبق قول شاید قول شایع اگر یک بار هم بخوره نجاست خار تلقی میشه دیگه. بله خب مورد دیگر مثلا اگر کسی خانه ای خریده وسط سال، سالش هم سال کسبی بوده یعنی شغلی داشته کاسبی میکرده، یک خانه ای در وسط سال خریده برای سکنا، میخواسته بره اونجا زندگی کنه، اما از عنوان سکنا خارج میشه چون میره در خانه دیگری مینشینه، یک مالکی این خانه رو در اختیارش میگذاره و میبینه که سکنای در این خانه بهتره، حالا چه سکنای مطلق باشه یا مقید به حیات شما باشه یا مقید به حیات من مالک باشه، اونش مهم نیست، یا مقید به زمان باشه، مثلا سکنای 20 ساله یا مطلق یا مقید به حیات شما ساکن یا مقید به حیات من مالک یا مقید به یک زمان خاص مثلا 20 ساله. خب در اینجا اگر اعمی شدیم اینجا خمس واجب نیست. خمس چی واجب نیست؟ این خانه ای که به اصطلاح برای سکنا خریده بوده و درش زندگی نکرده، خب عنوان سکنا رو داشته درش زندگی نکرده، یعنی یک چهار سباهی برش زندگی کرده و بعد از اون خانه منصرف شده، این خانه عنوان سکنا برش بار شده بود یک برهه زمانی. اگر بگیم مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و از من قضا ان اول مبدع، خب این خانه من قضا ان اول مبدع سکن دیگه الان در این خانه صادق نیست، اما اگه گفتیم مشتق وضع برای اعم شده سکنا صادق هست و خمس دیگه چیه؟ نداره. اما اگر قائل شدیم به وضع برای خصوص متلبس، این خانه در پایان سال سر سال خمسی سکنائی این خانه آقایون؟ بله؟ نه. پس خمس این خانه میشه چی؟ واجب.
در همینجا
یعنی چی؟
زمان
مدار که اون زمان نیست، مدار پایان ساله، سر سال خمسیه، ما سر سال خمسی عرض کردم دیگه، اینو واز عرض میکنم دیگه، زمان تلبس و زمان جری رو شما دارید یکی میگیرید، ما زمان تلبس رو عرض کردیم نوعاً دیگه میشه زمان حال، زمان حال نطق، این به اعتبار زمان حاله نه به اعتبار زمان جریه، و عرف هم به اعتبار زمان جری معمولا تلفظ و تکلم نمی کنن. خب تا اینجا نه دقت نمی کنید، محل کلام جاییه که دیگه نمیخوره نجاست.
خب وقتی عرف داره میگه که آقا این
خب خورد ولی دیگه نمیخوره،
بعد از عرف الان بپرسید تا کی چقدر نخوره شما بهش نمیگی.
از کرده مگه استبرا کنیم؟ اگر استبرا هیچ چی اگه بله خب دیگه،
اما مثلا عرف الان مثلا یه گوسفندی هفته پیش خورده، بعد دو روز بعدش خورده، بعد سه روز بعد، الان هنوز نخورده، الان عرف به این میگه جواب ده، حالا دو ماه گذشته بازم نخورده، اینجا ممکن بپرسیم که آیا عرف بازم بهش میگه جنرال یا نه؟ خب اینجا اصلا در خود چیز یعنی معنای کلمه الان زیغ و توسعه ما الان شک داریم، اصلا خصوص و عن نداره.
الان عرفن دیگه جلال نیست چون نجاست نمیخوره، ولی محل کلام ما هست. اگر عرفن جلال باشه، اگر اجازه بفرمایید، اگر عرفن جلال باشه که محل دعوایی نیست دیگه، عرفن جلاله، محل کلام ما اینه که عرف الان بهش جلال نمیگه، متلبس بالجلل بهش نمیگه و میگه این قضا ان اول مبدا، این محل کلام ماست. البته بعضی ها گفتن اگر استبرا بشه دیگه نص و اجماع قائم بر حلیته و لذا گفتن این مسئله میشه یک مسئله فرضی. بعضی ها اینو گفتن. خب تا اینجا به حمد الله بحث مشتق تمام شد و انشاء الله از جلسه آینده بحث اوامر رو ادامه میدیم. فقط قبل از ورود به بحث اوامر، اولین مطلبی که متعرض میشیم در معنای لفظ امر هست. مرحوم آی آخون میفرماین المقصد الاول فی الاوامر و فیه فصولون، الاول فی ما یتعلق به مادت الامر من الجهات و هی عدیده. ما اول جهات متعددی در بحث ماده امر منعقد کنیم. ماده امر یعنی حمزه و میم و را، این ماده امر هست. برای ماده امر معانی متعددی لغویاً و عرفیاً ذکر شده، از جمله اونها آیا آخون میفرماین الطلب، مثل این که میگن امره به کذا، امره فلانون فلانن را به کذا، گفت برو فلان کار را انجام بده. امر الوالد و ولده به تهیعت ال یا به اشتراع الخبز، برو خبز و نان بخر. این میشه طلب. معنای دوم شأن، شغله امر و کذا ان کذا، مشغولش کرد شأن کذا، فلان مطلب از فلان مطلب. معنای سوم فعل و عمل و کار، و ما امر فرعون برشید، کار فرعون یک کار دارای رشد و آگاهی نبود. معنای چهارم الفعل العجیب کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا و فارت تنور. امرنا یعنی فعل عجیب ما، که فعل عجیب الهی چی بوده آقایون؟ فوران آب بوده از تنور. اینم خصوصیتی داره ها، تنور که محل چیه؟ آتشه. آب و آتش با هم ضدیت دارن، اما آیه میخواد بفرماید در این حال از درون تنور هم آب فوران میکرد. اینجا هم شد امر عجیب. و منها الشیء، معنای امر شیء، کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، امر عجیب دیدم یعنی یک شیء عجیب دیدم. و منها الحادثه، اتفقت امر فلان، حادثه فلان. و منها الغرض، کما تقول جا زیدون لامر کذا، لغرض کذا. البته به نظر ما اینجا غرض رو ما در واقع داریم از لام میفهمیم. جا زیدون لامر کذا، اگر امر هم نبود میگفتیم جا زیدون لمطلبی، مراد چی بود؟ غرض بود. خب بعد آیه آخون میفرماین ولا یخفا، این که بعض از اینها رو از معانی امر گرفتن، این از اشتباه مصداق به مفهوم، یعنی به نظر ما همینی که عرض کردیم امر در جا زیدون لامر کذا، این در واقع در معنای غرض نیست، بلکه دال بر غرض خود اون لام است. بله مصداق غرض اون مدخول لامه، یعنی لامرن. حالا اون امر چی بوده؟ مثلا برای خرید از مغازه بوده، میگیم جا از ایدل لامرن، برای یک امری. این غرض از لام فهمیده شه. امر یعنی چی؟ یعنی کاری، عمل، شغل، کار. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ دیگه لام برای غرضه و اون امر برای غرض نیست. یا ایشون میفرماید در قولهی فلما جاء امرنا، این در واقع امر ما یعنی همون عمل ما، کار ما وقتی آمد. و این یکی از مصادیق تعجبه، نه این که امر در اینجا به معنای تعجب باشد. و کذا در حادثه و شن. بنابراین صاحب فصول ایشان میگه امر در دو معنای اول حقیقته. دو معنای اول، یکی طلب و دیگری شر. ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتن فی طلب فی الجمله و شی. آیا آخون میفرماین ما میگیم در دو معنا وضع شده، یکی طلب و یکی هم شی. هازا به حسب العرف و اللغه. پس یکی طلب شد یکی شی، صاحب فصول فرموده یکی طلب و دیگری شن. خب این تا اینجا مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد اول صفحه 249 اشکالی وارد می کنن که انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.